بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 18 بود، المسألة الثامنة عشرة، لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما اقتتحت عليه نيتك. عرض كنم بخدمة شما و نيتك بلي فريضة و به صورت فریضه با این نیت داخل نماز شد. در اثنای نماز یادش رفت و دیگه تصورش این بود که داره نافله میخوانه. فاتمها، ها تمومش کرد نافلتن، میفهم. بعد متوجه شد که این نماز نماز فریضه بوده. عرض شد خدمت شما بر صحت، صحت علام افتتحت علیه، نماز صحیحه و عنوانش هم همون عنوانی است که از اول براش نیت کرده، فریضه نیت کرده اول، همونه. یک بحثی بود که بحث دیروزمون بود که آیا این صحیح علی طبق قاعده یا نه. فرض میشه بر خدمت شما بعد اللتی اولتی به این نتیجه رسیدیم که علی طبق قاعده صحیح نیست، برای اینکه این آدم که به طور کلی یادش رفته، به طوری که تلقیش اینه که داره نافله میخوانه، این استدامه نیتش از بین رفته. بالاخره خود فریضه بودن، نافله بودن هم از چیزهایی هستن که تعیینشون جز نیته. و درسته که ما میگیم تکرار یعنی خطور به بال لازم نیست، اما طوری باید همون مسئلهی که براش نیت کرده استدامهش هم باید طوری تو ذهنش باشه که ولو خطور ببال و حاضر تفصیلی نباشه، اما فراموشش هم نکرده باشه، به طوری که اگر سوال کردن ازش چه میکنی یک لحظه هم متحیر نباشه. بلا فاصله دارم وضو میکنم، دارم فریضه میخوانم، دارم نافله میخوانم. با یک کسی که طوری یادش رفته که دیگه خودش تلقیش اینه که نافله میخوانه، پس اون استدامه به اون معنا از بین رفته. و زهله بالمره اما نواها اولا، این دیگه صدق استدامه نمی کنه. عرض میشود خدمت شما فلهازا، و ما هم گفتیم که استدامه نیت لازمه. عرض شود منتها خطوره به بال لازم نیست. خطوره به بال یعنی هی از ذهنش عبور بدی که من دارم چه میکنم، این لازم نیست. اما طوری هم نباید فراموش بشه که اگر ازش بپرسن متحیر باشه و نه فکر بکنه که من دارم چه میکنم. این حالا یه آدم ترست بدتر شده و اون این است که از شما خدمت شما کاملا تلقی کرده که چیز دیگری را من دارم نافذ بکنم، پس اون دیگه نیت اصلیش که بریزه بوده چه شده؟ از بین رفته، یعنی استدامهش دیگه وجود نداره. از شما به خدمت شما و لحاظه این باز بابت فقدان استدامه نیت علی القاعده، علی حسب القاعده، نماز باطل. منتها چون ما روایاتی داریم، یه بحث امروزمون راجع به روایات. عرض می شود خدمت شما که دلالت دارن بر صحت، پس به حسب این روایات قائل به صحت می شویم. بله، وسائل ابواب نیت، باب دو، حدیث یک و دو. این باب دوم صفحه، البته من وسائل جدیدی آوردم که وسائل و مستدرک را جامعه مدرسین با هم چاپ کرده و جلد پنجمش این وسائل جدید که مستدرک الوسائل هم زمیمش کردن در هر بابی. عرض شود از وسائل اگر مستدرک چیزی داره همونجا درجش کردن دیگه، انسان هم وسائل دستشه هم مستدرک الوسائل. و 11 جلد الان از چاپ شده، یعنی تا موقعی که ما گرفتیم. علی حال باب دوم، باب دوم از ابواب نیت، عرض می شود. حدیث اول صحیحه عبدالله ابن المغیره است. ماله محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم القمی عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن عبدالله ابن مغیره قال فی کتاب حدیث انه قال سند صحیحه دارن عبدالله ابن مغیره از اصحاب الاجماعه چون آخرش داریم بل عبدالان ثم حمادانی این عبدالان یکیشون هم این عبدالله ابن مغیره انه قال انی بس فی کتاب قال فی کتاب حریز انه قال انی نسیت انی فی صلاة فریضتن حتی رکعت و انا انویها تطوعات قال فقال علیه السلام هی التي قمت فيها. هم ندار روایت هم اگر مزمره باشه چون مزمرش حریزه و روایتش هم مرد امام صادقه و معلومه که مسئول امام صادق بوده. ممکن هم این جزی از روایت باشه اولش تصریح خود کرده باشه به سال از حضرت صادق. قال فقال هی التي قمت فيها. بله مخصوصا تو کتابش که من اولی الاخره خب کتاب حدیث از امام صادق بله حدیث شخص بله حدیث هم همینطور بله انه قال انی نسیت و انی فی صلاة فریضت حتی رکعت و انا انویها تطوعا یعنی وارد نماز فریضه شدم بعد یادم رفت و تلقی کردم که دارم نافله میخوانم. حضرت فرمود هی التي قمت فيها. این نماز همون نمازی است که از اول نیت کردی فریضه. ان كنت قمت و انت تنوی فریضه ثم دخلك الشك و انت في الفریضه. اگر از اول که بلند شدی برنامه از این بوده است که فریضه بخوانی ثم دخلک الشک اینجا شک مقصود سهوه بله محقق خوری هم فرمودن به طور سمت که در روایت لسان روایات خیلی داریم که سهو به جای شک و شک به جای سهو استعمال شده. بله ثم دخلک الشک یعنی فراموش کردی و چیز دیگه به ذهنت آمد فانت فی الفریضه. و این کنت دخلت فی نافلتن فنویت ها فریضه فانت فی النافله یعنی همون چیز که از اول نیت کردی. و این کنت دخلت فی فریضتن ثم ذکرت نافلتن کانت علیک فو بحث دیگه است فمز فی الفریضه ربطی به بحثمون نده. این روایت اول که صحیحه عبدالله ابن مغیره است. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی علی ابن ابراهیم مثل خب شیخ هم در تعظیم نقل کرده از کنم همین روایت را به اسنادش از علی ابن ابراهیم. این روایت اول. روایت دوم همین عبدالله ابن مغیره را هم چرا؟ ها نه این که مشکل نیست. نه نه ما اینو قبول نداریم. خب واضحه. نه کتاب حدیث نه خب یعنی چه اعتباری نداره کتاب حدیثی که میشناخته مال خودش بوده در عبدالله بن غیره و بهش مطمئن بوده چرا برای ما الان به وسائل مراجعه نمی کنیم؟ حتما باید به شیخان عاملی مراجعه بکنیم. از کجا پیداش میکنیم؟ نه نه اون موقع هم نبود. خودش دیگه عبدالله ابن مغیره که از این نقل میکرده مطمئن بوده بهش. اطمینان من برای ما کافی و به اسنادی آرزای همدانی محقق همدانی آیون خود در بشون اینه که اسما رو مخفف میکنن دیگه ارشد یه آرزا آرزای ما نیست بنده داده چون که ایشون عوازیه و اون همدانی بوده عرض کنم به خدمت شما و یکی از استاد مشایخ عظام حوزه علمی نجف بوده. عرض کنم به خدمت باسات شما و بله تهارت و داره تهارت آرزا سلات حج آرزا نه آرزا حج آرزا سلاتش تهارتش زکاتی داره دیگه ظاهرن اجل مالتشون نداد و ادامه نداد و محقق خویی هی که میگه محقق همدانی همین حج آرزا مقصوده که خیلی محقق خویی هم عنایت داره اعتنام میکنه اهتمام میکنه در درس که بودیم به دو منبع خیلی اهمیت میداد یکی صاحب حدائق و دیگری محقق همدانی. خب به مستمسک هم مراجعه میکردن اما خب کم تر چه میکردن علای حاله این حدیث اول نه علی ابن ابراهیم شیخه شیخ کلینیه بله 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 درک کرده و شیخ محمد بن یعقوب کلینی بوده و به اسنادی عن العیاشی عن جعفر ابن محمد عن جعفر ابن احمد عن علی بن این به اسنادی دیگه ربطی به محمد بن یعقوب نداره چون محمد بن یعقوب این اسنادی مصطلح نیست در کلمات محمد بن یعقوب که اسناد و فلان نه این مال شیخه نه آخرش بر اون محمد بن الحسن به اسنادی فلان این به و به اسنادی حتی بر همین چیزی که در آخر ذکر کرد که مقصود اسناد شیخه حل العیاشی همون عالم معروفی که خیلی هم تمجید ازش کردن مؤلف کتاب های بیش از 200 کتاب که شیخ در فهرستش من ندیدم این از کتاب ذکر بکنه عرض می شود از مؤلفات اصحاب الا در رابطه با عیاشی که دو سه صفحه تمام کتاب های او را ذکر کرده در فهرست و خیلی اهمیت داده و ایشون ابتدا عامی بوده بعد عرض کنم خدمت شما مستفسر شده و سارا احد ارکان شیعه اینطوری که نوشتن که خانه ایشون خیلی خانه بزرگی بود و صاحب ثروت و انباری هم بود همه اینها را اختصاص داد به نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و خانه ایشون یک مدرسه علمی بزرگی شده بود که همواره پر بود از حلقات بحث و کتاب و تألیف و نوشتن و حالا ظاهرش همین است که همش به خرج عرض شود به خدمت شما این شیخ بزرگوار بود عیاشی اسمشون محمد ابن مسعود بوده محمد ابن مسعود العیاشی عرض کنم به خدمت شما عن جعفر ابن احمد عن علی ابن الحسن و علی ابن محمد جمیعا عن محمد ابن عیسی عن یونس عن معاویه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشکالی که محقق خویی دارد از لحاظ سندی عرض کنم به خدمت شما فقط در جهت همین اسناد شیخ به عیاشی به اسناد شیخ به عیاش و الا بقیه دیگه معتبر مشکلی نه ولی اسناد شیخ به عیاشی مشتمل بر اینطور می فرماید بله اخبرنا جماعت یا جماعت من اصحابنا به کتبه عن ابی المفضل عن محمد عن جعفر ابن محمد ابن مسعود خب فجماعت من اصحابنا و چه که اشکال نداره اما تعبیر میشه به جماعت یه مستفید است اما این ابی المفضل و جعفر ابن محمد ابن مسعود که پسر عیاشی بوده محقق خوری میفرماید اینا توثیق نشدن و چون توثیق نشدن پس اسناد شیخ به عیاشی ضعیفه عرض کنم به خدمت شما ولی خب ما یه مبنایی هم داشتیم که کتاب های عیاشی دست شیخ بوده و چون که تمام اصول اربعه دست شیخ بوده کتاب های عیاشی هم که خب عصرش هم خیلی قریب بوده به شیخ و این کتاب ها دست شیخ بوده و شیخ هر شود دیگه همون بحثی که کردیم که این اسانید که به صلاح برای این کتاب هایی که ازشون نقل می کردن باز اجازه از مشایخ می گرفتن از کی که از کنون کتاب نقل بکنن مثل حالا نبوده که ما از کتاب ها نقل میکنیم و مراجعه میکنیم، احتیاج به اجازه نمیبینیم. و اگرم اجازه ای باشه من باب تیمم متبرک از باب اتصال سند، میخواد که متصل بشه تا امام معصوم. مثلا ما الان میگیم که اجازه داریم از فلان آقا، اجازه روایتی از او، از کی از کی از کی از کی تا میرسه به امام معصوم. خب این از باب تیمم تبرک. و الان مثلا ما چون نیاز داریم الان وسائل نقل میکنیم، احتیاجی هم به این که این سند متصل بشه تا شیخ العاملی مؤلف کتاب هم چیزی هم که نمیبینیم احتیاجی باشه. چرا؟ چون که انتصاب کتب قطعی بوده، شیخ انتصاب کتب هم براش قطعی بوده و عیاشی، بلازا در فرستش اینا را ذکر کرده. و از بنابراین بر اساس اون مبنا میتوانیم بگوییم که به ضعف اسانی یه اهمیتی نمیتونیم بدیم. همین کتاب ها دستشون بودن و اعتماد هم داشتن و از اونا نقل کردن. این که دیگه بالاخره اجازه میگرفتن از کی از کی از کی که از مؤلف کتاب نقل بشه، این منباب چی بوده؟ منباب تیمم و تبرک برای اتصال سلسله، چون مقید بودن به این که این سندشون متصل بشه اجازه هم میگرفتن. یعنی اجازه میگرفتن از کتاب نقل بکنن، ولی بیش از این هم نبوده. خب اینی که ما میگیم اسمش وجاده است. وجاده یعنی یافتن در کتاب. پس بنابراین گاهی نقل میکنن اجازتن، گاهی وجادتن، گاهی روایتن. روایتن این معناش این است که اون شیوخ اجازه خود کتاب رو هم خونده باشن برای این آقا. اگر خونده میگه روایتن میشه. اگر اجازه دادم که اگه کتاب خود دیگه بخونم قبوله، میشه اجازتن. اگر که اینا هم نبود خودش در کتاب بیاد بهش میگن وجادتن. علا کل حاله ما همین قسم ها، چون اینا مورد اطمینان بودن این کتاب ها و اینا، بنابراین این قسمت که اسناد ها ضعف داشته باشن مهم نیست. علی العیاشی یعنی بقیهش هم تو معتبره عن جعفر بن احمد. و اما روایت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فسها فظن انها نافله، مشغول نماز فریضه شده بود، مکتوبه یعنی فریضه، پس تصور کرد که نافله است. او قام فی النافله فظن انها مکتوبه، خیال کرد که نماز واجبه. قال هی علی ما افتتح الصلاة علی، همون چیزی که اول نیت کرده اون میزانه و این سردی که بهش دست داده اشکالی نداره. روایت سوم هم در همین رابطه است. و عنه ظاهرا عن العیاشی عن حمدبه عن محمد ابن الحسین عن الحسن ابن محبوب عن عبدالعزیز ابن المعتدی عن عبدالله ابن ابی عفور. عرض شود که این عنه که بازم این زمین برمیگرده به عیاشی، بازم به همون اسناده که این دو تا روایت را آقای خویی تضعیف کرده از جهت ضعف اسناد شیخ به عیاشی. کشف کردم اگر این مبنای ما بتوانیم روش با فشاری بکنیم، که قائل هم داره، البته قائل هم داره و دیگه اینها این دو تا روایت هم ضعیف نیستن. اگر ضعیف بودن به عنوان معید، اگر نبودن و معتبر بودن که خب خودشون دلیلند. عن عبدالله ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل قام فی صلاة فریضة فصلى رکعة وهو ینوی انها نافلة فقال هی التي قمت فیها ولها. خب تا آخر و صلی الله علیه. خب این عرض کنم درباره روایات، بخاطر چون که هنوز وقتی مقداری باقیه. مسئله این مسئله 17 هم بود تموم شد. مسئله 19 ها المسألة التاسعة عشرة لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها. مسألة بعدي مسألة نزلهم لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنا على التي قام إليها وهو مشكل فلحظة الإتمام والإعادة. پس بالاخره ایشون میفرماید که اگر شک کرد در این نمازی که مشغولش در دستش داره میخونه، شک بکنه که این نماز ظهرشه یا نماز ظهر نیت کرده یا نماز عصر نیت کرده. خب قیل، بعدی گفتن بنا علی التی قام الیها، یعنی چه؟ یعنی بنا میذارن بر اون نیتی که قبل از دخول در صلات تو فکرش بوده، اون موقعی که دیگه حال صلات هم نبوده، قبل از حالت صلاتی در نظر داشته چه نمازی بخونه، بنا میذاره بر همون. خب این فرق این مسئله با مسئله قبلی چیه؟ مسئله قبلی نیتش را حین دخول فسلا کرده، اینجا نه، شک داره که چنین، این یادش نیست و خلاف اون صورت قبلی. پس تفاوت مسئله 19 و 18 دلیل در مسئله 18 نیت عند دخول فسلا را داشتیم، بعد یه سهمی عارض شد، اما حالا در این مسئله عند دخول فسلا نمیدونه چه نیت کرده، فلازم نمیدونه ما بیادش الان چیه، توجه فرمونده و این در دخول فسلا چه نیت کرده، اصلا آیا نافله نیت کرده یا فریضه نیست، آیا زور نیت کرده یا عرض، نمیدونه. این فرق داره با اون. قیل بنا علی التی قام الیها، یعنی بنا میگذارد بر اون نیتی اگر داشته قبل از حالت صلاتی که بخواد وارد نماز بشه، مثلا قبلا میدونه که در ذهنش بود که مثلا چه بکنه، ولی اما دیگه این در دخول فسلا که وقت نیت بود نه دیگه نمیدونه چه نیت کرده. خب حالا بعضی گفتن که اون نیتی اگر قبل داشته همونم قبوله، اونم ممکنه مستندشون چه باشه؟ نه نه نه، اونه باید قبل مال اون فرق قبلی، مال فرق قبلی هم که نیت صحیحی هم در دخول فسلا داشته و میدونه، استصحاب باید باشه. استصحاب یعنی میگن مثل چه؟ مثل این که مثلا فرسون ما در اثناء نماز نمیدونیم طهارت داریم یا اما میدونیم یه ساعت قبل از نماز طهارت داشت، ما استصحابش نمی کنیم، شکل در انتقادش داریم، طهارت عند دخول نبوده، عند دخول فسلا قطع داریم به طهارتی که وضو گرفتیم از که مثلا دو ساعت پیش، اما شکل در انتقادش داریم و الان هم وسط صلاتیم نمیدونیم با وضو هستیم یا اینکه رفتیم دستشویی، اما وضومون یادمونه. خب وضو کی بود؟ خیلی هم قبل از نماز بود، آیا استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ استصحاب میکنیم. خب نه نه نه، یقین داره به اینکه یه نیتی داره، بله باشه نیتی وارد شد، او قبلشه، خدا را میگم قبلش، قبلش میدونه که نیت داشته، نیت فریضه و نماز ظهر را داشت، اما 10 دقیقه قبل از نماز، اما عین نماز دیگه الان یادش نیست، اما اون نیت 10 دقیقه قبل از نمازش یادشه، یه ربع ساعت یه نیم ساعت مثل اومدن عرض میشه خدمتشون گفتن استصحاب بکنیم همون را، میگه الان غیر از این است که شک داره، نمیدونه اون نیت ربع ساعت نیم ساعت یه ساعت قبل از نمازش براش باقی مون تا حین دخول فسلا یا باقی نمون، خواست استصحابش بکنه. همونطوری که اگر قطع دارد به طهارت یه ساعت قبل از نماز، شک در انتقادش داره تا الانی که تو نمازه، استصحاب مگه نمی کنه؟ استصحاب طهارت، پس اینم بیاد استصحاب بکنه همون نیت را، ولو این که به صلاح قبل از نماز بوده و رفتی هم به نماز نداشته، خیلی قبل از نماز بوده قصد داشته، بالاخره نیت داشته که هر شب خدمت شما نماز ظهرشو بخونه. خب حالا نمیدونه که آیا اون نیت باقی مون براش تا حین دخول فسلا یا از بین ره، استصحابش بکنه. نه امنه نداره، الان شک بکنه، الان استصحاب میکنه، الان استصحاب میکنه و ابقا میکند اون نیت سابقه را تو الان. نه بله نه، خب الان یادش نیست، شاید احتمال هم میده که این دخول فسلا مجوز داشته و اون موقع یادش بوده و نیت صحیح هم کرده، خب این احتمال میده. آره این که این آدمی که الان شک میکنه، این آدم در حین دخول فسلا شک نداشته، الان شک داره، شاید حین دخول فسلا یادش بوده و نیت صحیح هم کرده. آره پس بناهن علا ذالک این را گفتن، این را یکی از محشین عروه هم بیان کرده و مستندش هم دارن استصحابه که فرموده اشکالی نداره، اگر می داند از حال خودش و که ولو قبل از صلاح همچه نیتی داشت ولی دیگه از حین دخول به صلاح یادش نیست تا الان هیچ یادش نیست که چی شده و چه پیش آمده، این آدم بیاد استصحاب بکند اون نیت سابقه را. چرا ما این مثل سید این نیت را قبول نداره، این استصحاب را قبول نداره؟ اشکال این استصحاب چیه؟ مگر انسان اگر یه ساعت قبل از مثلا الان میدونی که یه ساعت قبل از نماز طهارت داشته ولی عند دخول فسر الان شک داره که طهارت داشت یا نه، شاید منتقض شد شاید نشد، من استصحاب نمیکنه. بله استصحاب میکنه، اما استصحاب نیت اینطور جایز نیست، جاری نیست. چرا؟ برای که اصل مثبته، برای اینکه ما آنچه که میخواهیم نشو العمل من النیه است، نشو العمل من النیه، یعنی اینکه عمل ما از این نیت صادر بشه. توجه فرمودید، نیت مثل طهارت نیست، طهارت یک چیزی که دیگه ربطی به صلات نداره، هم در زمان با صلات باید طهارتی هم وجود داشته باشه، اما صلات ما از دل این طهارت بیرون میاد؟ نه، ربطی ندارن با. به خلاف نیت، نیت علت برای عمل ما و عمل ما باید معلول نیت ما باشه، عمل ما باید معلول نیت ما باشه. فلهذا استصحاب بقاء نیت بکنیم، خود وجود نیت به ما هو هو که کافی نیست، نشو عمل ما از نیت یعنی صدورش و معلولیتش از اون نیت اینجا عرض میشه، این ثابت نمیشه مگر به اصل مثبت، یعنی لازمه عقلیشه، لازمه عقلی این که این نیت تا حین دخول فی الصلاه برای من باقی مانده باشه این است که پس از عمل من صادر شد عن النیت، این چیزی که ما میخواییم اینه، این لازمه عقلیست و اصل مثبت میشه. عرشد به الله صرف اینکه یه نیتی باشد و عمل من از نیت صادر نشده باشد و کافی نیست، عمل من باید صادر باشد از اون نیت و اون نیت منشأ عمل من باشد و عمل من معلول نیت من باشد، اینا ثابت، اینا لوازم عقلیه است، لوازم عقلیه است و ثابت نمیشه. پس بنابراین این استصحاب جاری نیست و لذا دیگه جز یک نفر از محشین ندیدم کسی حرف زده باشه، هیچ کس این استصحاب رو قبول نداره. این اکثر خب عرض کنم به خدمت شما لوشک این راجع به این من. خب پس ما یه همچه استصحابی نداریم، بنابراین چیزی که میمانه این است که الان این شک دارد بر این که این مابید زهره یا عصره. مرحوم سید فرموده که این احوال این است که اتمام کنه و عاده کنه، نه ما قبول نداریم، این تفصیلی داره برای اینکه وقتی شک میکنه که الان زهره یا زهر نیت کرده برای نمازش یا هست، این دو صورت داره. یه صورت این است که علم دارد به اینکه نماز زهرش قبلا نخونده، توجه فرمودی، و یا اینکه لااقل شک داره که خونده یا نخونده. خب الان هم چی احتمال میده زهری دوباره نیت کرده، احتمال میده عصر نیت کرده، اگر زهر نیت کرده خب نمازش نماز زهر، اگر عصر نیت کرده خب این داخل میشود در اون مترتبه اینی که انسان نماز زهر نخونده اگر از نیت کرد باید چه کار کنه؟ عدول کنه به ذوق. پس بنابراین اینجا میتواند صلاتش را تصحیح بکند به این که یک عدول رجایی، اگر من ظهر نیت کردم خب نمازم نماز ظهر، اگرم عصر نیت کردم چون نماز ظهر نخوندم الان میتونم عدولش بدم به ذوق، پس عدول رجایی میکند به نماز ظهر، دیگه نمازش نماز ظهریست و صحیح هم هست. نیت کنه الان زور خب هم عدول دیگه، نه عدول علی العصر، عدول علی العصر الاحتمالی که بالاخره اگر عدول نکرد اون نصفشه که ممکنه به نیت عصر خونده باشه اون تکلیفش چه میشه؟ خب هم میشه عدول دیگه. نه الان که نیت کنه زور، نه اون قبلی هم باید عدول بده که اگر که اجزایی را که قبلا به نیت عصر خونده فوقعت عصرا من دون سبق زهره، خب اونا محتاج به عدول هم، عدول معناش از حالا نیست، عدول معناش عدول از اوله، یعنی همین اجزایی را هم که خونده همه را تغییر میده از عصریت به زهریت حتی تتصف به زهریت، خب خلاف قاعده است البته ولی نصوص خاصه داری. پس بنابراین اینجا محتاج به عدول رجایی هستیم، یعنی از الان نیت چه به زهر بکنه برای اجزایی که نخونده که پایان نمیکنه، چون اجزایی که خونده اگر به نیت از خونده چی میشه؟ خب باید عدولشون بده، عدولشون بده یعنی همون خونده های قبلی رو هم از عصریت تغییر بده به ظهریت، تا اینکه کل نمازش به وصف ظهریت واقع شده باشه. فتحصل من ماذا کرنا، این که اینجا نمازش درسته و عدول میده، عدول رجایی، چون ممکن نیت زور کرده خونه نمازش نماز زهر، اما این نیت عرض کرده چی؟ تا اینجا که خونده متصفه به عصریت باید عدولش بده، مثل کسی که اگر وارد در عصر شد بعد یادش آمد که زهرش نخونده، خوب عدول میده. نه با بذارونه عدول امکان نداره، یعنی چه؟ چرا امکان نداره؟ نه عدول احتمالی ایداد بیداد خودم میگم رجاء هم از نیت عصر کرده، این نیت عصر کرده و این متصف به عصریت شده، تا الان اگر همین را ما عدول میدیم به چی؟ به نماز زور. اگر نیت زور کردیم خب نمازمون زور، اما اگر نیت عصر کردیم و متصف به عصریت شده، چون ما نماز زورمون نخوندیم عدولش میدیم به زور، چون این اشکال نداری عدول رجایی میشه علال احتمال. بله عرض کنم به خدمت شما. پس این راجبه، اما اگر حالا صورت دوم این است که علم داره به این که نماز ظهرش رو خونده، علم دارد به این که یک نماز ظهری خونده و در این حال نمیداند که این ما به یدش، این نمازی که الان توشه، آیا باز نیت ظهر براش کرد یا نیت عصر براش کرد، این داره یه عدول بزرگ و معنا نداره چون نماز ظهر رو خونده. اون وقت اینجا همین چیزی که مرحوم سید فرمودن درسته، یعنی این را بایستی تمام کنه، تمام کنه. هر شبت خدمت شما افل احوض علی اتمام ولی عادل، لیکن سید دیگه تزدازه نداد که اتمامش کنه، به چه نیتی اتمامش کنه؟ تا الانش خب بینیت، یعنی هم تو بینیت تمامش کنه یا یه نیتی باید بکنه؟ باید نیت بکنه. چه نیتی؟ نیت عصر، عصر رجایی، چون نماز ظهرش که خونده واجبه برش که این نماز را تمام بکنه. عرض کنم به خدمت شما به نیت عصر رجایی. عصر رجایی یعنی چه؟ معناش این است که خوی آدم دو احتمال میده، احتمالی است که نیت زور کرده پس دیگه یه نماز لغوی است، چون نماز ظهرش یه بار خونده دیگه این نماز پس باطله، چون دیگه تکرار مکرر است. اما اگر نیت عصر کرده خب این نماز نماز صحیح است، نماز صحیح است و نماز عصر. خب حیث این که این احتمال میده پس قطع صلات نه، قطع نکنه نماز را، احتمال میده که یه صلات صحیحی باشه به صلات عصر باشه، پس به نیت عصر رجایی که ای بسا از اولم نیت کرده رجاء نیتش را میداره که این عصر باشه و تمامش میکنه، ولی دوباره نماز عصر دیگه میخوانه. چرا؟ برای اینکه یه احتمال داره که از اول اون نصف اولش نمیت کرده زهر، احتمال خوب میده، بنابراین چون یقین نداره قاعده اشتغال جاریه، دوباره نماز عصر باید بخونه. توضیح مطلب این است که یه از موارد علم اجمالیه، یه اون حرف آخر بزنیم تمام بکنیم، یه از موارد علم اجمالیه. چه علم اجمالی؟ این آدم الان علم اجمالی داره که یا قطع این نماز حرامه و استمرارش واجبه، یا نماز عصر دیگری برش واجبه و از جهت علم اجمالی لازم هر دو رو انجام بده، که موافقت قطعیه در نماز علم اجمالی واجبه. خب توضیح این مطلب برای این است که این آدم الان یا نیت زور کرده یا نیت عصر کرده. اگر نیت زور کرده پس این نماز نماز باطلی است و واجب برش یه عصر دیگه بخونه که دیگه فایده نداره، پس طبق این احتمال یجب علی این که یه عصر دیگری بخواد. احتمالی هم داره که نیت کرده باشه نماز عصر به نمازش نماز صحیحی باشه، این نماز عصر صحیح نیت کرده قطعش جایزه، قطعش جایز نیست. پس بنابراین یه علم اجمالی پیدا بکن که ای دو حال خارج نیست، یا این است که قطع این نماز حرامه یا این است که نماز عصر دیگری برش واجبه. بنابراین به خاطر علم اجمالی باید هر دو رعایت کنه، هم این نماز قطع نکنه و تا آخر بخانده و هم نماز عصر بعدی بخون. میدونه که علم اجمالی که پیدا شد تا تمام اطرافش واجب میشه انسان اتیان کنه احتیاطه. ما نحرافی از این قریب بیله. یه بار دیگه توضیح بدیم، این آدم یا این است که نیت زور کرده یا نیت عصر. اگر نیت زور کرده خب خب دیگه عادل لازم یه نماز عصر دیگری باید بخواد. خب پس این احتمال، اگر نیت عصر کرده خب نماز پس نماز صحیح، نماز صحیح نماز لغوی هم نیست و نماز صحیح، و نماز صحیح ادامش تا آخر واجبه و قطعش حرامه. پس بنابراین علم اجمالی دارد به احد التکلیفین، اما يحرم قطع هذه الصلاة أو يجب الإتيان بعصر جديد، فمراعاة للعلم الإجمالي. علم إجمالي فهم كنا بعد سورة كباشة. نه در دو طرف علم إجمالي كداش كافية، مثل اینکه که میگه مثلا فرض کنید که یا مثلا علم اجمالی داره که یا این زن مثلا وزیش برش حرامه یا داره خط نافره برش واجب شده، هر دو رو باید انجام بدید. خود طرف علم اجمالیه، طرف یعنی یک جانب شه، علم اجمالی دو طرف داره، یه طرف این یه طرف او. آره بله پس قطعش جایست، بله، یا اینکه او واجب نیست و قطع این حرامه. ده عجب خود نه عزیز دلم، دوتا طرف هم طرف ها احتمالی هم در جا اوی که هم نداره اوی که قطعی میگه قطع تفصیلی، قطع تفصیلی به هیچ کدام نداره. ده اجازه ده سب بکن باید سب کن توضیح بدم که متوجه بشه. همیشه اطراف علم اجمالی دو طرف احتمالی هم، ولی علم اجمالی داریم به احد و هما نه احد ما، ده همینطور که میگه مثلیم کلمه کلمه بیا جلو. علم به کل واحد نداریم، اما علمی داریم به احد هما، یکی ای دوتا هست اما کدومو نمیدونم، اما کل واحد قطعی نیست. خب اینو میگن علم اجمالی. خب ما نحن فی تو، برای اینکه اگر نیت ظهر کرده پس این نماز نماز باطلیست، الان تو نماز ظهرشو خونده پس اینه، پس این نماز نماز باطلیست و قطعش جایزه، اما اون وقت واجب برش که چی؟ که نماز عصری بیاد. اون نماز عصر الان قطعیه یا احتمالیه؟ باری کلا نه احتمالیه، در صورتی که نیت ظهر کرده باشه احتماله. پس وجوب اتیان صلات عصر یک طرف احتمال شد، اما اگر نیت عصر کرده برای این فهم یه احتمالیه، اون وقت این نماز صحیحی هست یا نه، قطعش حرامه، هم احتمالیه. پس ما دو تا احتمال داریم که علم اجمالی داریم به احدهما. چرا؟ چون قطع داریم که یا نیت ظهر کردیم یا نیت عصر کردیم، پس احدهما دردن ما هست. علم اجمالی معناش اینه که انسان احتمال میداد این را احتمال میداد اون را، و علم دارد به احدهما نه به هر دو. این داره به چی؟ به احد اما. اون وقت واجب احد رو رعایت بکنه یا نه؟ بس لاجل الموافقت القطعیه للعلم اجمالی واجبه که هر داره رعایت کنه. هیچ کدام هم قطع نداره، هر داره احتمال میده، ولی علمی داره به احد اما، یکی از دوتا رازه. ولی از اون وقت واجب میشه بعد مراعاتن للعلم اجمالی که هم اینه ادامه بده تا آخر، هم نماز عصر بعد بخانه. بله بله، حالا این اشاره میکن عرض کنم به خدمت شما، منتا یک لنگه این علم اجمالی لنگه میگن، دیگه دو طرف را کل واحد را به زبان فارسی میگن لنگه علم اجمالی، یک لنگش عرض کنم به خدمت شما قابل مناقشه است، و اون عبارت است از حرمت قطع. چون حرمت قطع صلات دلیلش دلیل لبیه که اجماعه، احتمال داره که متمحض باشد در صلات صحیحه به تفسیر، در صلاتی که احتمال صحت چه میدیم، حالا صلاتی که احتمال صحت چه میدیم، قطع به صحتش خلا داریم برای احتمال میدیم صحیح باشه. اون دلیل حرمت قطع کجا رو گفته؟ قطع نکن متمعنی قطع متیقنه، چون یه دلیل لبیه و معلوم نیست، قطع متیقنش مواردیست که صحت صلات برای ما محرمت به تفسیر باشه، اما جایی که احتمال میدیم صحت صلات را دلیل قطع همچه عمومی دلیل حرمت قطع نداره. پس این لنگه از بین میره، علم اجمالی یک لنگش که از بین رفت، لنگه دومش واجب المراعات نیست. صلی الله علیه و آله.